وجود گذشت چند ماه از قتل مهسا امینی توسط پلیس امنیت و شکل‌گیری اعتراضات سراسری در ایران در آستانه 22 بهمن سالگرد انقلاب 57، فراخوان‌های زیادی برای انجام تظاهرات و نشان دادن عواقب ناگوار انقلاب ادامه دارد. این در حالی است که در تهران در مناطق مختلف مردم به تظاهرات شبانه پرداختند. همچنین در چند نقطه از کرج از جمله مهرشهر و نیز در شهر سنندج و آبداران ایلام تظاهرات شبانه علیه حکومت جمهوری اسلامی ادامه داشت و این در حالی است که واکنش‌های بین‌المللی به سرکوب معترضان همچنان ادامه دارد. جمهوری اسلامی در حالی بر دستگیری، بازداشت و احضار فعالین سیاسی، دانشجویی و چهره‌های شاخص پا می‌فشارد که توجه محافل بین‌المللی برای پایان دادن به این رویه همچنین توقف اجرای احکام اعدام نیز رو به افزایش است. جدا از اینکه رهبران کشورهای مختلف از جمهوری اسلامی خواستند که روند سرکوب معترضان را خاتمه دهد. روز چهارشنبه خانم لورانس بون وزیر مشاور در امور اروپا که در مجلس سنای فرانسه سخن میگوید تاکید کرد که رژیم ایران با نابینایی خود در انکار و در نظریات توطئه گرفتار مانده و همچنان سیاست رسوای گروگانگیری دولتی را ادامه میدهد. در حال حاضر 7 تبعه فرانسه در ایران زندانی‌اند. خانم لورانس بونز یادآوری کرد که اتحادیه اروپا تا کنون 4 بسته تحریمی را علیه جمهوری اسلامی وضع کرده که مجموعاً 78 فرد و 27 سازمان را در بر می‌گیرد. تحریم‌های اتحادیه اروپا به ویژه مسئولان سرکوب را در ایران هدف گرفته است. همچنین در تحولی دیگر بنیاد اولاف پالمه سوئد، نرگس محمدی زندانی سیاسی و همسرش تقی رحمانی که خود سالها در زندان بوده است را برنده جایزه معتبر خود در امور حقوق بشر و صلح دانست. نرگس محمدی در پیامی از زندان اوین در واکنش به دریافت جایزه میگوید مردم ایران خواهان گذار از جمهوری اسلامی هستند. خانم محمدی در این پیام بار دیگر جمهوری اسلامی را یک حکومت استبدادی دانست و افزود نظام فعلی در ایران نه تنها تحقق دموکراسی و حقوق بشر در ایران بلکه صلح، امنیت و توسعه را در منطقه نیز به مخاطره انداخته است. همچنین روز چهارشنبه در یکی از آخرین اقدام‌ها در حمایت از اعتراضات ایران، وزارت خارجه آمریکا با انتشار بیانیه‌ای از اعطای جایزه سالانه و جهانی مدافعان حقوق بشر به نسرین ستوده خبر داد. در این بیانیه نام خانم ستوده در کنار 9 تن دیگر از فعالان حقوق بشری در دیگر نقاط جهان قرار گرفت که شجاعانه در سراسر جهان در راه ترویج و دفاع از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی، مقابله و افشای نقض حقوق بشر توسط دولت‌ها، اقدام برای حفاظت از محیط زیست، بهبود عملکرد حکومت‌ها و مسئولیت پذیر کردن حاکمان و پایان دادن به معافیت از مجازات آنها مبارزه کردند. در این بیانیه آمده است که خانم ستوده از وکلای مدافع سرشناس و فعال حقوق بشری پیشرو است که وکالت بسیاری از فعالان بازداشت شده توسط جمهوری اسلامی را بر عهده داشته است. این در حالی است که بر طبق گزارش‌ها از سیستان و بلوچستان تعداد افراد بازداشتی در هفته‌های اخیر در حال افزایش است و فقط در یک ماه اخیر 156 نفر بازداشت شدند و نشان می‌دهد مقام‌های جمهوری اسلامی تلاش دارند با سرکوب هرچه تمام‌تر فضا را برای پایان دادن به اعتراضات و ناآرامی‌ها در این منطقه فراهم کنند. این در حالی است که محمد مصدق معاون اول قوه قضاییه مدعی شده که علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در آستانه سالگرد پیروزی انقلاب 57 یک سری از متهمان حوادث اخیر را مورد بخشش قرار می‌دهد. بیش از 18,000 نفر در تظاهرات اخیر توسط حکومت بازداشت شدند. این در حالی است که وضعیت اینترنت همچنان بحرانی گزارش می‌شود و کاربران در داخل ایران برای دسترسی به شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها با دشواری‌های بسیاری روبرو هستند و روند افزایش قیمت‌ها هم در بازارهای ایران ادامه دارد و تغییرات دولت برای کنترل قیمت ارز به نظر بی‌نتیجه بوده است. حکومت روز به روز در باطلاق اقدامات سرکوبگرانه خود فرو می رود و نتایج آن روز به روز راه خود را برای تغییر جمهوری اسلامی مصمم‌تر می سازد و نشان می دهد که سیستم توان تغییر مسیر خود را ندارد و در حال حرکت به سمتی است که یا دچار فروپاشی ناخواسته می شود و یا توسط مردم تغییر خواهد کرد. ساعتی پس از انتشار خبر انفجار در اصفهان و تایید حمله به یک مجتمع مهمات سازی در این شهر از سوی وزارت دفاع ایران، روزنامه وال استریت جورنال و نیویورک تایمز چاپ آمریکا گزارش دادند که اسرائیل حمله پهپادی علیه مجتمعی نظامی در ایران انجام داده است. این اولین حمله اسرائیل به مرکزی در ایران از زمان آغاز دوره فعالیت جدید بنیامین نتانیاهو در مقام نخست وزیری اسرائیل است. وزارت دفاع ایران حمله شنبه شب را ناموفق خوانده است. حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی نیز روز یک شنبه در واکنش به حمله پهپادی به یک مجتمع مهماتسازی وزارت دفاع در اصفهان از آن به عنوان اقدامی بزدلانه یاد کرد که هدف از این حمله ناامنسازی کشور بود. او همچنین گفت که این حمله تأثیری بر پیشرفت‌های هسته‌ای صلح‌آمیز ایران نخواهد گذاشت. وزارت دفاع ایران هدف حمله شنبه شب پهپادها را یکی از مجتمع‌های کارگاهی این وزارتخانه خوانده و اشاره‌ای به نقش این کارگاه در برنامه هسته‌ای ایران نکرده است. در گزارش دو نشریه آمریکایی آمده است که مقام‌های آمریکایی و افراد آگاه در زمینه این عملیات انجام آن از سوی اسرائیل را تایید کردند و آمریکا و اسرائیل به دنبال راه‌های جدیدی برای محدودسازی بلند پروازی‌های نظامی هسته‌ای ایران هستند. آمریکا همزمان با تحویل پهپادهای ایرانی به روسیه، اسرائیل را تحت فشار گذاشته تا اقدام‌هایی در راستای کمک به اوکراین انجام دهد. بنابر همین گزارش، دولت بنیامین نتانیاهو نگران است که کمک‌هایش به اوکراین ممکن است با توجه به نفوذ روسیه در سوریه بر توانایی‌های کشورش برای حمله به مواضع شبه نظامیان مورد حمایت ایران در روسیه تأثیر بگذارد. چند مرکز شناخته شده مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران در استان اصفهان واقع شده است. این برنامه پیش از این بارها هدف اقدامات خرابکارانه قرار گرفته بود. این امر می تواند دور جدیدی از حملات علیه تأسیسات هسته‌ای ایران باشد. در یکی از واکنش‌ها به حمله اسرائیل به صنایع نظامی اصفهان که بیم ادامه درگیری‌ها و جنگ هوایی را بر علیه ایران ایجاد کرده، شرکت هواپیمایی لوفتانزا، بزرگترین شرکت هواپیمایی اروپایی که به تهران پرواز دارد، اعلام کرد با توجه به وضعیت نامشخص امنیتی کنونی برای حریم هوایی ایران در اطراف فرودگاه تهران، خطوط هوایی گروه لوفتانزا تمام پروازهای خود از تهران را تا تاریخ سه‌شنبه 31 ژانویه به حال تعلیق درآورده و لغو کرده است. بر اساس این بیانیه، گروه امنیتی لوفتانزا به ارزیابی وضعیت امنیتی ورود و خروج پروازها از فرودگاه تهران و کلیه حریم هوایی ایران ادامه می‌دهد و به محض اینکه اطلاعات دقیقی درباره امنیت حریم هوایی ایران داشته باشد، برای برقراری یا عدم برقراری مجدد پروازهای خود به مقصد ایران تصمیم خواهد گرفت. همچنین در ادامه واکنش به هدف قرار گرفتن یک تأسیسات نظامی در درون ایران که برخی منابع آن را به اسرائیل نسبت می‌دهند، کرملین این اقدام را محکوم کرد. دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، در این حال یادآور شد که دستگاه اطلاعاتی روسیه در حال ارزیابی و تجزیه و تحلیل داده‌های موجود هستند تا بیشتر از جزئیات این حمله مطلع شوند. ماریا زاخاروا، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه، نیز روز دوشنبه ضمن محکوم کردن حمله به مجتمع نظامی اصفهان نسبت به پیامدهای غیرقابل پیشبینی آن هشدار داد و گفت کشورش هر گونه اقدام تحریک‌آمیز با ظرفیت تشدید غیرقابل کنترل تنش‌ها در منطقه نچندان آرام را به شدت محکوم می‌کند. همچنین وزارت امور خارجه ایران اعلام کرد که در پی اظهارات میخائیل پودولیاک، مشاور دفتر ریاست جمهوری اوکراین، که گفته بود حمله ی صورت گرفته در اصفهان به نوعی با جنگ جاری در کشورش مرتبط است، کاردار سفارت این کشور در تهران را احضار کرده است. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با محکوم کردن این موضع آن را خصمانه و تحریک‌آمیز خواند و خواستار توضیح رسمی و شفاف دولت اوکراین در این خصوص شد. آقای کنعانی افزود که جمهوری اسلامی ایران حقوق مشروع و قانونی خود را برای اقدام متقابل نسبت به طرفهایی که در اقدامات خلاف حقوق بین الملل مشارکت داشتند محفوظ می‌دارد. رویترز به نقل از یک مقام آمریکایی در گزارشی آورده که این حمله از سوی اسرائیل صورت گرفته است. بنا به این گزارش، پاتریک رایدر، سخنگوی پنتاگون در جریان یک کنفرانس خبری بدون دادن توضیحات بیشتر گفته است که هیچ نیروی نظامی آمریکایی در حملات به ایران دخیل نبوده است. رویترز سپس با اشاره به اینکه سخنگوی ارتش اسرائیل از اظهار نظر در خصوص این حمله خودداری کرده آورده است، اسرائیل دشمن سرسخت جمهوری اسلامی از مدت‌ها پیش هشدار داده بود که در صورت عدم مهار برنامه هسته‌ای یا موشکی تهران از راه دیپلماسی، گزینه حمله نظامی به اهدافی در ایران را در پیش خواهد گرفت. ایران میگوید دو ریز پرنده در حمله یاد شده به مجتمع نظامی اصفهان را رهگیری و سرنگون کرده است. مقامات ایران هنوز میزان خسارت‌های ناشی از این حمله را مشخص نکردند و تنها به این نکته اکتفا کردند که سقف مجتمع مورد هدف قرار گرفته آسیب جزئی دیده است و یک مقام ایرانی که نامی از وی برده نشده گفته که تحقیقات اولیه نشان می‌دهد پهپادها از داخل خاک ایران و نزدیکی محل مورد هدف به هوا برخاسته بودند. عدم توافق هسته‌ای از سوی ایران کشورها در معرض خطر حمله نظامی و آسیب‌های فراوانی قرار می‌دهد که چشم‌انداز خسارتباری به دنبال خواهد داشت. در حالی که شواهد حاکی از استیضاح وزیر بهداشت به دلیل مشکلات ایجاد شده در کشور در خصوص تامین دارو بود، همایون نجف‌آبادی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس اعلام کرد استیضاح وزیر بهداشت منتفی است. وی با اشاره به اینکه دارو در آینده هم گران‌تر خواهد شد گفت به دلیل وجود مشکل نقدینگی در صنعت دارو، کمبود دارویی در کشور ایجاد خواهد شد. وی تصریح کرد با نیمایی شدن قیمت ارز برای دارو، تولید کننده نقدینگی کافی برای تأمین ارز را ندارد و مجبور است از بانک‌های عامل وام بگیرد که جلوی اعطای وام هم از طرف بانک مرکزی گرفته شده است. پی افزود وارد کننده ها چه وارد کننده دارو باشد و چه وارد کننده مواد اولیه به سختی می توانند برای تأمین ارز و خرید ارز نیمایی وام بگیرند. نجف آبادی اظهار داشت اگر همکاری برای تأمین ارز صورت نگیرد واردات دارو به سختی انجام می شود. این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس همچنین خاطر نشان کرد که در حال حاضر هم مشکلات فراوانی برای تأمین کمبود دارو وجود دارد، اما در این حال تصریح کرد این کمبود مشکلات در آینده چندین برابر خواهد شد. این در حالی است که رئیس سازمان غذا و دارو نیز در نامه‌ای به معاون ارزی بانک مرکزی ضمن هشدار نسبت به بروز کمبودهای شدید دارویی در ماه‌های آینده به دلیل مشکل نقدینگی صنعت دارو بر ضرورت در اولویت قرار گرفتن تأمین ارز نیمایی دارو تاکید کرده است. این اظهارات در حالی عنوان می‌شود که سال گذشته کارشناسان و تحلیلگران بارها نسبت به حذف ارز دارو هشدار داده بودند و تاکید کرده بودند که این اقدام شرایط دارو را در کشور بحرانی خواهد کرد. با این حال دولت و حامیان این طرح با لجاجت اصرار داشتند که اقدام دولت در حذف ارز تأثیری بر وضعیت سلامت کشور نخواهد داشت. به همچنین با اشاره به اینکه تعداد امضاها برای استیضاح به 7 نفر رسیده و استیضاح منتفی شده است اظهار داشت به دلیل کم بودن تعداد امضاها استیضاح به صحن نرفته است. نجف آبادی در عین حال تصریح کرد که کسانی که جزء امضا کنندگان طرح استیضاح بودند مشکلات و مسائل را عنوان کردند و وزیر هم به این سوالات پاسخ داده است. با وجود این، جمهوری اسلامی ایران ماننده همه امور این موضوع را هم که برای آن شواهد محکمی وجود دارد تکذیب می کند و آن را به دشمنان و توطئه های دشمنان برای تخریب چهره جمهوری اسلامی معرفی می کند. بسیاری از بیماران خاص در تأمین داروهای خاص خود دچار مشکل شدند و بیمارانی مانند هموفیلی سالهاست که با مشکلات متعدد در زمینه بیماری خود و تأمین نیازهای دارویی مواجهند. با این وجود جمهوری اسلامی در شرایط خاص مسئله سلامت و درمان نیازهای دارویی را از اولویت خارج می‌کند و بدون توجه به شرایط خاص مردم و نیازهای ویژه دارویی همچنان اولویت‌ها را آنگونه که خود صلاح می‌داند تعیین می‌کند. کمبود منابع مالی شرایط ایران را در وضعیت وخیمی قرار داده است و نظام جمهوری اسلامی به جای تلاش برای یافتن راهی به جهت رفع مشکلات همچنان با لجاجت تمرکز خود را بر پیشبرد و حفظ آرمان‌های ایدئولوژیک قرار داده است. پس از مدت‌ها اعتراض و تکذیب در خصوص طرحی که اظهار نظر افراد حتی متخصصان را جرم انگاری کرده و می‌تواند افراد را به جرم اظهار نظر درباره موضوعات تا 15 سال به زندان بیاندازد، خبرگزاری حاکمیتی رسماً از اعلام وصول این طرح توسط هیئت مدیره خبر دادند. حسین علی حاجی دلگانی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی ضمن اعلام این خبر که طرح جرم‌انگاری اظهار نظر به دست هیئت رئیسه مجلس رسیده، با بیان اینکه هیچ کس را به دلیل داشتن عقیده نمیتوان مجازات کرد اظهار داشت، اما ابراز عقیده به صورت مطلقاً آزاد مجاز نیست. وی افزود برای جلوگیری از ابراز عقیده به صورت آزادانه طرحی در مجلس کلید خورده است که هدف از آن جلوگیری از اظهار نظرهای بی ربط و غیر کارشناسی است. گرچه حاجی دلیگانی تأکید دارد که موضوع این طرح اظهار نظرهای غیر کارشناسی است، صرف نظر از اینکه جلوی اظهار نظرهای غیر کارشناسی را هم نمیتوان گرفت، برخلاف نظر وی این طرح حتی اظهار نظر متخصصان و کارشناسان را هم ممنوع کرده است. بر اساس این طرح هیچ متخصص و کارشناسی پیش از اظهار نظر رسمی مقام‌های دولتی حق اظهار نظر درباره موضوعات جامعه را ندارد. این طرح با این مقدمه که همه افراد در برابر قانون مساوی هستند و موقعیت شغلی، اجتماعی و خانوادگی اشخاص مانع مجازات آنها به دلیل جرائم ارتکابی و جبران خسارت وارده توسط آنها نمی شود، شروع کرده تا بتواند محدودیتی را که برای ابراز عقیده و نظر کارشناسی ایجاد کرده موجه جلوه دهد. در این طرح به شکلی عامیانه گفته شده که در حوادث اخیر برخی از اشخاص به دلیل موقعیت شغلی، اجتماعی و خانوادگی خود از طریق سخنرانی گروه‌ها و کانال‌های فضای مجازی و جراید و روزنامه‌ها و غیره عقیده و فکر خود را که درست نبوده بیان کردند و با این اقدام موجب تحریک اشخاص برای ایجاد بی‌نظمی و آشوب می‌شوند. در ادامه گفته شده که این ابراز عقیده و تحریک تر تهییج اقشار جامعه برای ایجاد آشوب، اختشاش و بی‌نظمی و ناامنی مؤثر است و باید جلوی آن گرفته شود. در بخش دیگری از این بحث تاکید شده که افراد گفتند که نظرات شخصی خود را بیان می‌کنند و اینکه مردم بر اساس نظرات شخصی آنها اقداماتی انجام می‌دهند و ربطی به آنها ندارد. حالا برای جلوگیری از این موضوع مجلس تصمیم گرفته که کلن جلوی هر اظهار نظری را بگیرد که مردم تهییج نشوند و اقدامات براندازانه انجام ندهند. تصمیم گیرنده ها درباره چنین طرحی نمی دانند که مردم حتی از کارشناسان و متخصصان هم عبور کردند و اقدامات مردم به خاطر تشخیص و تصمیم خودشان صورت می گیرد، نه به این دلیل که فلان شخصیت سیاسی یا علمی فلان حرف ها را زد. در دفاع از این طرح گفته شده که در اروپا کسی نمیتواند این سوال را مطرح کند که چه کسی گفته است هیتلر در هولوکاست یهودی ها را کشته است، و اگر کسی چنین سوالی را بپرسد برای این سوال 25 سال حبس برای شما در نظر میگیرند. علاوه بر این که این گفته اشتباه است و کسی را به دلیل تشکیک در هولوکاست به زندان نمی اندازند، اصل موضوع هم متفاوت است و اینکه کسی در ایران بی اساس این طرح حق اظهار نظر درباره موضوعات را نداشته باشد با اینکه در یک رویداد تاریخی تردید ایجاد کند متفاوت است. ضمن اینکه برای تردید در تاریخ هم در اروپا کسی را زندانی نمی کند. همچنین تاکید شده که کسی که 400 یا 500 هزار نفر دنبال کننده دارد مجاز نیست هر ابراز عقیده‌ای داشته باشد، چون ابراز عقیده او در جامعه بازخورد دارد و اگر حرفی بزند که ذهن مردم مشوش شود مسئولیت دارد. این ادعا هم درست نیست. بسیاری از دستگیر شده های اخیر کمتر از 500 نفر دنبال کننده در اینستاگرام داشتند، اما اطلاعات سپاه در دستگیری ها بر ضرورت عدم اظهار نظر آنها تاکید کرده و گفته که تعداد دنبال کننده مهم نیست، بلکه اظهار نظر درباره بسیاری از موضوعات مجاز نیست. حتی بنابر برخی گزارش‌ها اظهار نظرهای گذرای برخی افراد بی‌حاشیه و در حاشیه، حتی تمدید پروانه وکالت برخی افراد را هم با مشکل مواجه کرده و تمدید پروانه ها منوط به توقف اظهار نظر شده است. بر اساس این طرح جرمی جدید به نام تهییج به اختشاش هم جرم‌انگاری شده و با بیان این موضوع که این واژه در حقوق وجود دارد تاکید شده که بر اساس اینها میتوان سلبریتی ها و همه کسانی را که به نوعی ترویج آشوب کرده و نظم و امنیت عمومی را به مخاطره انداختند مجازات کرد. کارشناسان و تحلیلگران با ایجاد این محدودیت‌ها شرایط کشور را بسیار نگران کننده و آماده انفجار ارزیابی می‌کنند و تاکید دارند که ممکن است در ظاهر این محدودیت‌ها کنترل محدودی را در جامعه ایجاد کند، اما طراحان این ایده‌ها به این موضوع مهم توجه ندارند که هرچه محدودیت‌ها افزایش یابد، جامعه شکننده و معترضی مثل ایران به دلیل این فشارهای فزاینده به انفجار نزدیک‌تر خواهد شد. گزارش رویترز، آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا روز دوشنبه در جریان یک سفر دوره‌ای به خاورمیانه وارد اسرائیل شد و پس از گفتگو با بنیامین نتانیاهو تاکید کرد که ایران هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد. محور اصلی گفتگوهای آقای بلینکن با مقامات اسرائیل تنش‌های اخیر در سرزمین‌های اشغالی و تلاش برای ترغیب دو طرف به کاستن از اقدامات تحریک‌آمیز و خشونت‌بار و برنامه هسته‌ای ایران است که یکی از مهمترین بخش‌های گفتگو میان آنتونی بلینکن و بنیامین نتانیاهو را به خود اختصاص داده است. وزیر امور خارجه آمریکا میگوید که برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای همه گزینه‌ها از جمله استفاده از ابزار نظامی همچنان روی میز است. آنتونی بلینکن سپس در پاسخ به این سوال که آیا مانورهای نظامی آمریکا با اسرائیل و سایر کشورها در منطقه به منظور بازدارندگی علیه ایران صورت گرفته یا خیر، چنین گفت که تمام تلاش‌های نظامی ما با ایده بازدارندگی طراحی انجام می‌شود، یعنی تلاش برای اطمینان از اینکه یک موجودیت مهاجم پیش از هر اقدام به دفعات به تأمل واداشته و سپس از عملی کردن برنامه خود منصرف شود. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل نیز در کنفرانس خبری مشترک گفت وحشیگری جمهوری اسلامی علیه مردم ایران و صدور این تجاوز به خارج از مرزهایش در خاورمیانه را ببینید. این رژیم نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد. سیاست من و دولتم این است که با تمام توان از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای جلوگیری کنیم. وزارت امور خارجه ایران در واکنش به سخنان تهدیدآمیز آنتونی بلینکن و دیگر مقامات آمریکایی نسبت به تبعات حقوقی این تهدیدها هشدار داد. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه گفت دولت آمریکا باید متوجه مسئولیت‌های حقوقی و بین‌المللی ناشی از اظهارات تهدیدآمیز علیه جمهوری اسلامی باشد. به افزود دستیابی به سلاح هسته‌ای در دکترین امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران جایی ندارد. ترامپ که رسما خود را برای فعالیت انتخاباتی ریاست جمهوری آمریکا نامزد کرده، دوباره به اظهار نظرهای جنجالی پرداخت. به گزارش CNN وی گفت من مانند شاه خواهان وفاداری مطلق هستم و هیچ کس نباید در حزب جمهوری خواه به عنوان رقیب من نامزد ریاست جمهوری شود. وی در مورد راند سانتیس فرماندار کنونی فلوریدا و رقیب اصلی او گفت من اگر نبودم او اصلا فرماندار نمی‌شد. حالا این عیب ندارد، ولی اولا که اصلا برای فرمانداری نامزد نمی شد، دوما این که اصلا نمی توانست رقیب دموکرات خودش را شکست بدهد. برای همین وقتی که می شنوم او می خواهد برای ریاست جمهوری اقدام کند، من این کارش را بی وفایی می دانم. اصل موضوع برای من وفاداری است، ولی خیلی از مردم این کار را به وفاداری مربوط نمی دانند. و در سخنان جنجالی دیگری نیز گفت آمریکا را از شر مارکسیست‌های حاکم که طرفدار همجنسگرایی هستند نجات می‌دهم. خدا فقط رابطه زن و مرد را قبول دارد. به افزود ما باید نجات پرست‌های چپگرای رادیکال را متوقف کنیم و نگذاریم چیزی به شما تلقین کنند و باید دست‌های مارکسیست‌های اینها را از سر بچه‌هامان بگیریم. ما این فرقه طرفدار ایدئولوژی جنسیتی را شکست می‌دهیم. وی همچنین مدعی شد من قبلا گفتم که هیچ جنگی با روسیه رخ نمی‌دهد و پوتین وارد جنگ با من نمی‌شود. همین الان هم من می‌توانم مسئله جنگ روسیه با اوکراین را در 24 ساعت حل کنم. اتفاقی که دارد رخ می‌دهد خیلی وحشتناک است. شهرها و مردم دارند داغان می‌شوند و ممکن است به میلیون‌ها نفر کشته برسد.